ای بهار آرزو بر سرم سایه فکر، چون نفسی منو بهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل بان شود کل بیمی سپندم بر سر آتش نشان بنشینم، چون سرشکم در کنار بنشین نشان سوزنم، تا بهار دل نشین آمده سوی چمن، ای بهار آرزو بر سرم سایه فکن، چون نسیم نوبهار بر آشیانم کن گذر، تا که گل باران شود کن بمیران.
بشکن سکوت قلبم، چون لاله تنها ببین بر چهره آب هستم، ای روی تو آینه هم بشکن همه دیرینه هم، بازا چو گل در این بهار
رادیو سلامت.
یه فرصت دیگه بهم میدی؟
درس هم میخونم، خدای شاگرد زرنگ مدرسه بودم، زبانم هم 20 بود.
علی به اونی که میپرستی باعثش ما نبودی، بی خیال ما شد.
گفتن گل میزن اما بعد باختن.
خیلی ها گفتن گله، ولی من مطمئنم که پوست
گل یا پوچ.
به نام خدا. دوستان عزیز سلام، به گل یا پوچ خوش آمدید. این برنامه کاریست از گروه سلامت اجتماعی شبکه رادیوی سلامت. عنوان برنامه امروز ما تصمیم. در این برنامه میزبان جناب آقای دکتر علیرضا کیومرثی هستیم، روانشناس، پژوهشگر و درمانگر حوزه اعتیاد. ۳۱۰۲ سامان پیامکی ماست، 2265-2876 شماره تلفن.
گل یا گل یا پوچ، در این برنامه مشارکت کنید.
منتظر شما هستیم در برنامه گل یا پوچ.
اگر تجربه ای دارید یا کسی در نزدیکی شما از اعتیاد به مواد مخدر رنج میبرد، گل یا پوچ را به او معرفی کنید.
منتظر تماس شما هستیم.
30102 شماره پیامک این برنامه.
گل
یا پوچ.
آقای دکتر کیومرثی، خدمت شما سلام عرض میکنم. خیلی خوش آمدید.
منم سلام عرض ادب دارم خدمت حضرت عالی و دیگر دوستان و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
خیلی متشکرم که تشریف آوردید. در ابتدای برنامه بابت حادثه تلخی که روز گذشته در بندر شهید رجایی بندر عباس اتفاق افتاده خدمت هموطنان عزیزمون تسلیت میگیم و ابراز همدردی میکنیم با هم به باز ماندگانشون. انشاءالله که خداوند برای مجروحان این حادثه هم سلامتی رو رقم بزنه. آقای دکتر اگر موافق هستید بریم بخش اول روایت برنامه رو بشنویم.
در خدمتتون هستم و کمال خوشحالی.
متشکرم.
گام اول، خط آخر.
توجه، برنامه‌ای که میشنوید یک تجربه مستند است که حاصل گفتگوی مستقیم با آسیب دیدگان اجتماعی است. برای حفظ حرمت و شخصیت همراهانمان از ذکر اسامی پرهیز شده است و هر گونه اسمی که عنوان شده صرفاً یک تشابه اسمی است.
شنوندگان گرامی، امروز در خدمت یکی از مخاطبانمون هستیم که جزء افراد بهبود یافته هستن، پیامی رو هم برای برنامه ما ارسال کرده بودن. امروز می‌خوایم که روایت ایشون رو بشنویم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، برادران هموطنم، اگه بخوام اعتیاد رو ترک کنم اول سیگار رو ترک کنم، شاید من سیگار رو ترک کنم بعد موفق
بریم. روایت شما رو بشنویم از چگونگی اینکه دچار این آسیب شدین، آسیب اعتیاد و چی شد و چه اتفاقی افتاد که ترک کردین.
کارمند بودم، دفتر مدیریت کار من هم دانشجو بودم، زندان سیاسی بودم، کمیته مشارکه ضد خرابکاری ساواک. من سیگار نمیکشیدم. اونجا به زندانیان سیگار میدادن. یه بنده خورده در راه رو با من برخورد کرد، گفت سیگار دارید؟ گفتم من سیگاری نیستم. گفت کمیت رو بگیر به من بده. چهار نخ سیگار میدادن، بعد من روشن میکردن، من روشن میکردم. منم اینقدر خسته بودم، خدای خورده بودم، شکنجه شده بودم، خوابم برد. یه نخ سیگار رو دادم به اون بنده خدا، یه نخش خودم کشیدم. اولین بار من بود، خواب سنگینی هم کرد. چند شبانه روزم بود نخوابیده بودم. بعد تقریبا 19 سالم بود از سیگار رو شروع کردم. وقتی هم که انقلاب شد من آزاد شدم، بعد رفتم برای دانشگاه ادامه تحصیل بدم و خاطر مشیت زندگی نام روز کار میکردم، کارمند بودم. بعد شبا میرفتم با ماشین کار میکردم تو آژانس. اونجا پریاد میکشیدم در سن تقریباً 25 سالگی. من دوتام فرزند داشتم. اونجا ما هم کشیدیم و که شبا خوابمون برای اتصادات نکنیم به وقت بیارشیم مطابق روزگاهی زیاد بشه که جا نمونم مثلا. و من مصاحب شدم دیگه به تریاش. 15 سال تریاش میکشیدم. بعد از 15 سال سیگار رو ترک کردم، یعنی سیگار تهی کردم، بعد از سیگارم تهی کردم 5 سال بعد تریاکو میکشیدم. بعد بچه‌ام بزرگ شده که خانواده هم اصلا متوجه نمیشده از این قضیه. میدونستن که سیگار میکشم، پاکت سیگار میکشم، بعد جلو بچه‌ام اصلا من سیگار نمیکشیدم مطلقا. حالا من میگم گفتم بچه‌ات بزرگ شده درستون سیگار نکشید. میافتم بالا پشتمون انبوری داشتم تریاک اونجا میکشیدم، بعد دیدم بوش میپیشه، بوش رنگی داره که بچه‌ات گفت جاگوزین کن اگر تریاک بوده رو خانواده میفهمن شیشه بکش. شیشه کشیدم و بعد وقتی که بازنشسته شدم رمضان بود، من روزامو مرتب میگرفتم، ما رمضان بود روزه گرفتم و بعد ترک بیارم شدم و میگفتم میخوابیدم تا نزگاه زور. هم موقعم که احساس ناراحتی میکردم و اصابم خورمه شد یه ایروپورپه میخوردم، باشیم که میخورد و هفته ای دویه چی دو تا نهایت یه روز میونم یا خورت ایروپورپه میخورد.
یعنی روش خانگی ترک کردیم؟
یک ماه رمضان تو خونه خوابیدم، بیرونم نرم صبح تا زور خواب بودم، نمازم میخوندم، میخوابیدم تا موقع افطار.
این برای چه سالیه که دارین تعریف میکنین؟
سال 98 میشه.
اعتیاد آتشی است که وقتی به دامان زندگی بیفتد رحم ندارد، تر و خشک را با هم می‌سوزاند. حیف نیست که با دستان خود این آتش را بر زندگیمان بیاندازیم.
اینجا رادیو سلامت، برنامه زنده گل یا پوچ از گروه سلامت اجتماعی. عنوان برنامه امروز ما تصمیم هست. میزبان جناب دکتر علیرضا کیومرثی هستیم، روانشناس، پژوهشگر و درمانگر حوزه اعتیاد. اگه پرسشی دارید از طریق 3102 سامانه پیامکی و 2265-2876 شماره تلفن مطرح بفرمایید. انشاءالله آقای دکتر کیومرثی پاسخگوی سوالات شما عزیزان خواهند بود. با توجه به اینکه فرصت زمان برنامه طولانی نیست، اگر زودتر پرسشتون رو مطرح بکنید فرصت کافی بیشتری خواهیم داشت که انشاءالله بتونیم پاسخگو باشیم. آقای دکتر کیومرثی، بخش اول روایت برنامه رو شنیدیم، چه نکاتی در این روایت توجه شما رو به خودش جلب کرد؟
عرض به خدمتتون، ببینین در واقع وقتی که تو سبب شناسی اعتیاد نگاه می‌کنیم، علت‌های مختلفی هست برای گرایش به شروع مصرف. علتهایی مثل دردهای فیزیکی و یا دردهای روانی، هر کدوم از ما یک استاندارد روانی در واقع داریم که میتونیم یک بار روانی رو تحمل کنیم. و بعضی از ماها توی فشارهای روانی انگار میشکنیم و قادر نیستیم اون فشار رو تحمل کنیم. اصطلاحاً پوستمون نازکه، اون استرانگ پرسونالیتی، اون پوست کلوفتی لازم رو نداریم. هیچ اشکالی هم نداره، هر کدوم از ما پوست‌های روانی متفاوتی هستیم. خب این دوستی هم که گفت، خب خیلی سن جوانی بوده، زوی زندان افتاده، یک فشار روانی خیلی زیادی رو متحمل شده و خب اونجا برای اجتناب یا تحمل در واقع اون در حقیقت سوق پیدا کرده به مصرف. اونجا خب اجتماع امروش تأثیر میذاره، اجتماعی که هنجار میپنداره سوء مصرف رو برای کاهش در واقع دردهای روانی، و این از اینجا شروع شده داستان.
بله، یعنی ما ممکنه بعضی جاها خیلی قوی باشیم، یه جاهایی شکننده باشیم. یعنی آدم با آدم متفاوته در این زمینه، درسته؟
دقیقا همینطوره، هر کدوم از ما با یک میزان توانایی روانی طرفیم. و اما یک سازه دیگه ای وجود داره در مغز ما، اون در واقع بهش میگن که خودمدیریتی.
بله.
در اون خودمدیریتی که در رابطه با هیجاناتی که من تجربه میکنم تو محیط میتونه متفاوت باشه، چون این برمیگرده به سیستم هیجانی ما، و این سیستم هیجانی ما هر کدوم از آدما با هم دیگه متفاوتن.
بله.
بعضیا سیستم زیسته از کودکیشون طوری بوده که ضعیف‌تر بار اومدن، بعضی وقتا اصلا میبینیم این میتونه ژنتیک باشه، بعضی وقتا محیط زندگی و اون تجربه زیسته ما اینو ایجاد میکنه، و در واقع تعامل بین محیط، ژن و همه اینا میتونه از ما شخصیتی بسازه که در برابر تحمل حوادث و مسائل بیرونی متفاوت عمل کنیم.
بسیاری. و بعد میبینیم که این مسیر ادامه پیدا میکنه، یعنی بعد اینکه فرد آزاد میشه و حالا اون مشکلات و بار روانی کمتر میشه، اما سیگار ادامه میده و نه تنها اون ادامه میده بلکه به سمت تریاک و در ادامه به سمت شیشه میره. این رو در واقع تو چه فضایی میبینید؟
خب دقیقاً اینطوریه که ببینیم بسیاری از یادگیری‌های ما یادگیری‌های اتفاقی هستند. شما اون کبوتر سرنداک رو می‌دونید دیگه، به صورت اتفاقی کبوتر رو انداخته توی قفس، وقتی که به طور اتفاقی دست پاش می‌خوره به اون اهرم و دونه می‌افته، بعد یاد می‌گیره که از اینجا حالا می‌تونه دونه بگیره.
بله.
و این آقا مثل خیلی همه ماها در واقع به صورت اتفاقی یاد گرفته که حالا وقتی که حالم بده میتونم یه سیگار بکشم برای لحظاتی یه ذره آروم بشم، و اون پاداشه رو مغزش دریافت کرده. اینجا هنوز مغز آسیب کامل ندیده، شروعشه. من اعتیاد یک فرایندیه که ابتدا داره، اواسط و انتها داره. من دارم راجع به ابتدا و شروعش که به صورت اتفاقی یاد گرفته، میتونه ازش یک لذت آنی رو تجربه کنه فارغ از اینکه چه تبعاتی براش داره. و حالا ما همیشه توی شرایط مشابه دست به انتخابای مشابهی میزنیم که برامون لذت بخش بوده دیگه، یا حداقل یک روش حل مسئله‌ای بوده، و حالا اینو تکرار و حالا میره به سمت در واقع مزمن شدن بیماری در این فرد.
و انگیزه های فردم مدام روی این میتونه مؤثر باشه، به خاطر اینکه مثلا میگه بچه ها بزرگ شده بودن دیگه نمیخواستم بوی تریاک باشه و اینا، رفتم سمت شیشه. یعنی میبینیم که اون مسیره میتونه خیلی عجیب غریب پیش بره.
بله همینطوره. ولی سویچ کردن مواد توی سالهایی که دهه 90 در واقع شروع شد تو کشور ما، وقتی که از سیمیولنت ها محرک ها مثل شیشه وارد کشور ما شدن، انگار یک جابجایی اتفاق افتاد. افرادی که مواد سنتی مصرف میکردن، خب مواد سنتی هم حمل و نقلش سخت داره، بود داره، هزینه داره، ولی مواد محرک خیلی خیلی راحت تر، بو نداره، خیلی سبکتره. انگار که یکی از دلایل گرایش افراد از مواد در واقع اوپیوم ها به سمت مواد محرک همین بود که میدن خیلی راحت تره، 30 ثانیه میره توی دستشویی، کسی هم نمیفهمه، هیچ بویی هم نداره، انجام میشه. البته بازم تاکید میکنم یکی از علت های دیگه هم داره.
بسیاری و عوارض پشت عوارض،
یعنی
هر کدوم از اونها مسائل خودشو داره و حاشیه‌های خودشو داره. خب خیلی متشکرم، خیلی نکات مهمی رو اشاره کردید آقای دکتر. با توجه به اینکه الان به هر حال صحبت میشه از اینکه مافیای مواد مخدر در راستای این که بخواد مصرف رو افزایش بده، خیلی استراتژی‌های مختلفی رو به کار میبره. شاید از واژه هوشمند درست نیست براشون استفاده بکنم، اما واقعا دارن نقطه نقطه رو میچینن و بر اساس اون پیش میرن. حالا و افرادو درگیر مواد اعتیادآور مختلفی میکنن، از مسائل مختلف هم خیلی سوء استفاده میکنن. مثلا وقتی که بحث استفاده از تریاک میشه، اگر قیمت اون افزایش پیدا بکنه، میان یه موادی رو گسترش میدن، تبلیغ میکنن که ارزونتر باشه و افراد بیان از اون مصرف کنن، و بعد میبینیم مصرف کننده های جدیدتر با تخریب های جدیدتر و خیلی موضوعات مختلفی در این راستمون رقم میخوره.
همینطوری که شما میفرمایید، ببینید همیشه من گفتم یه جنگ نابرابره. یه طرف این جنگ من و شما هستیم که داریم تلاشمون رو میکنیم آگاهی سازی کنیم، به جوانامون کمک کنیم. ولی این قسمت مشکل اساسی اینه که هیچ گین مالی وجود نداره، تازه ما باید هزینه هم بکنیم. ولی طرف مقابل جنگ ما براشون گین مالی وجود داره، پول دارن در میارن. به همین دلیل با از هر روشی استفاده میکنن، پول خرج میکنن، تبلیغات گسترده میکنن.
بله.
و به همین دلیل معمولا اونا جلوتر از ما، همیشه یه قدم جلوتر از ما، و از ابزار استفاده میکنن که من و شما هرگز استفاده نمیکنیم، و اون ابزار غیر اخلاقیه.
بله.
خب ما میدونیم بازم بعد از محرک ها یک موج دیگه امروز توی جامعه در واقع کانابیس ها در واقع خیلی مود شده، و میبینیم که چه تبلیغاتی. شما یه نگاه تو اینترنت میکنی، اصلا جوون ما امروز میاد میگه آقا این همه دارن استفاده میکنن، همه جا آزاد شده،
گل مصرف میکنن.
بله. بله در واقع THC حالا مجموعه اینا.
بله.
و ما میبینیم که اصلا نگاه که یک وجهه اجتماعی هم دارن براش ایجاد میکنن، و این دردسر رو خیلی بیشتر میکنه.
بله، عادی سازی، هنجار. بله. کردن و اینکه جوونا فکر کنن که همه میکشن. دیگه الان مثلا اگر یه جوونی باشی امروزی باشی دیگه گل یه چیز عادیه، یعنی اینو دارن نهادینه میکنن در ذهن همه نوجوانا و جوانه که تو دنیا هستن، تو کشورهای مختلف با سبکای مختلف این کار رو رقم میزنن. خیلی متشکرم، سپاسگزارم آقای دکتر کیومرثی، ممنونم از اینکه این نکات رو با ما در میون گذاشتید. 3102 سامان پیامکی ماست، 2265 2876 شماره تلفن. شما با گلیا پوچ همراه هستید. متشکرم از همراهی شما دوستان عزیز. پیامک‌های مختلفی که داریم، یکی از دوستان گفتن عنوان برنامه رو بگید. عنوان برنامه امروز ما تصمیم هست و حالا در موردش صحبت می‌کنیم. 0919 737 این پیامک رو ارسال کردن. شنونده دیگری 0910 789 نوشتن سلام، یک سال پاک شدم ولی حالم همیشه بده، بده، انگیزه هیچ کاری ندارم و راهنمایی خواستم. آیدو فکر مرسی. خب عنوان برنامه ما تصمیمه، یه جا تصمیم میگیره فرد که مبادا بذاره کنار. این خیلی تصمیم مهمیه، حالا دوستان بیشتر در موردش صحبت بکنید. و یه جایی میبینیم که شرایط هم رو ما تأثیر گذاره، همونجوری که شرایط مؤثره که ما به سمت مصرف مواد بریم انگیزه میشه یا مثلا ترغیبمون میکنن به هر نحوی، از اون برم میبینیم که وقتی که ترک کردیم یه انگیزهایی باید ما رو نگه داره، یه چیزایی باید ما رو حفظ بکنه که دوباره نخواهیم برگردیم. الان این پیامکی که اومد، من خیلی خوشحال شدم از اینکه یک سال پاکن، ولی از اون برم نگران شدم که این حال بدی که داره تجربه میکنه فرد تا کجا میتونه ادامه داشته باشه، این میتونه نگهش داره تا کجا، میتونه مقاومت کنه، اون پوست گلفتی که در بخش پیشین اشاره کردی تا کجا میتونه این فرد رو حفظ بکنه. از زبان شما بشنم.
عرض به خدمتتون، ببینین مثل این دوست ما و دوستان دیگه‌ای که میان یه تصمیمی میگیرن، یه کاری رو شروع میکنن، ولی ما یادمون باشه چند وقت پیش یکی از مراجعین من میگفت وای دکتر من حالم بده، حالم خوب نیست. میگفتم حتما میری میزنی، اصلا شک نکن که میری لغزش میکنی.
خیلی احتمال میدادید که این اتفاق رقم بخوره؟
بله، با تجربه بالینگری سالهایی که دارم کار میکنم من اینو میتونم پیش بینی کنم. چون ببینید در واقع یه ذره برگردیم به همون مفهوم تصمیم و تصمیم گیری. ببینید در واقع توی مفاهیم روانشناختی ما میگیم که تو ناخودآگاه ما یه ترازویی وجود داره هر کاری که میخوام بکنیم. اینو ویلیام گلاسر تو کتاب در واقع چویس تئوری یا تئوری انتخاب خیلی خوب توضیح میده. اونجا میدونید بحث انتخاب و تصمیم گیریه. ایشون هم مثل بقیه اگزیستانسیالیست‌ها به چویس و اراده آزاد اعتقاد داره، همون حرفا رو میزنه، ولی یه حرف جدیدی میزنه. میگه که ما برای هر کاری که میخوام بکنیم انگار یه ترازوی وجود داره، معایبش رو توی یه کفه میذاریم، محاسنش رو توی یه کفه، هر کدوم چربی اون کار رو انجام میدیم. خب شما فرض کنید یه جوون 17-18 ساله که امروز رفته یه مواد داره مصرف میکنه، شنگولش میکنه، بهش اعتماد به نفس میده، بهش رجاعت میده، بهش تمرکز میده، معایبی هم نداره، فقط یه ذره غیر قانونی، حالا اونم مهم نیست.
خب در نگاه اون اینطوریه،
بله دیگه، تو ذهن اون، بله تو روان اون، بله اینجوری داره نگاه میکنه. مسلما تصمیم اون تصمیمیه که مصرف کنه. اما کی وقت درمان میشه؟ وقتی که هرچی روند اعتیاد میره جلوتر، ما میبینیم اون کفه مثبت ها داره کمتر میشه و کفه منفی ها داره بیشتر میشه. حالا اون فرد دیگه خسته است، دیگه اون مواد بهش اون سرحالی و اعتماد به نفس سابق رو نمیده، حالا باید از سر کار اخراج بشه، نمیدونم زن و بچهش بلش کنن، درسش نیمه تمام میمونه، آبروش میره، جسمش از بین میره. و اونجاست که وقتی که کفه منفی ها اومد بالا، به اون لحظه درخشان تصمیم گیری میرسه که من وقتشه که تغییر کنم،
بذارم کنار.
این میشه تصمیم. تصمیم درست در واقع مبتنی بر تغییر این کفه ترازو.
بله.
اما خیلی خوب، خیلی وقتا اصطلاحا حتما شنیدی معتادا میگن که یه اپروچی هست که باید برسن به طریقت. بله. طریقت یعنی اینجا، یعنی دقیقاً جایی که فرد کفه ترازو منفیش براش خیلی زیاد شده. حالا میادش توی بهبودی. حالا هم که تو بهبودیه، بالاخره باید یه انتخاب جدید دیگه، باید اون کفه مثبت ها براش بیشتر باشه. ولی خب حالا چیز رو جایگزین نکرده. اون بچه اون موقع مثلا یه موادی مصرف میکرده، یه ذره مودش رو میبرده بالا، اعتماد به نفس کاذب بهش میداده، ولی الان هیچی نیست، فقط مواد نمیزنه، حالش بده، تغییر رو شروع نکرده. در واقع اون آدم داره افرت میذاره، داره جون میکنه فقط برای اینکه پاک بمونه، چون چاره ای برای زدن نداره.
بله.
چون راه بنبسته، ولی لذت نمیبره از زندگیش. و ما اینجاست که میگیم اون فرد باید شروع کنه مراحل بهبودی رو. اینجاست که ما یه تفکیکی قائلیم توی سمزدایی.
بله.
و توی بهبودی. توی دیتاکسیفیکیشن فرقی نمیکنه، شما تو سمزدایی میتونی بری کمپ، میتونی بری بیمارستان، میتونی مثل این دوستمون خونه بخوابی، اونو بذاری کنار.
بله.
اما روند بهبودی مهمه، بهبودی که شما در واقع بیای و شروع کنی، هر روزت سعی کنی چیزای جدیدی پیدا کنی برای لذت بردن از دنیا. ما میدونیم یکی از عوارض اعتیاد انهدونیا شدنه. انهدونیا شدن یعنی عدم لذت بردن از زندگی. هیچ چیزی خوشحالش نمی کنه، هیچ چیزی شادش نمی کنه. بله. از هیچ چی نمیتونه لذت ببره. خب معلومه که این آدم سمت گرایش افسردگی و در واقع سوء استفاده از مواد یا هر چیز دیگه. به نوعی میگن این افراد میرن به سمت خودکشی کردن. خب مواد هم اینو خودکشیه دیگه. فردی که میدونه زندگیش رو از دست داده، دو مرتبه میره مواد میزنه، یعنی به نوعی اینو خودکشی رو انتخاب کرده دیگه. این فرد باید بیاد روند بهبودی رو انتخاب کنه و شرایطش رو بر خودش هموار کنه.
این بیانگیزگی به خصوص در مورد مصرف شیشه خیلی رقم میخوره. یعنی اونا بعد از اینکه میذارن کنار، حالا این پیامکی که برای ما ارسال شده نگفته بودن ماده مصرفی چون چیه، ولی در شیشه خیلی میبینیم که وقتی میذارن کنار طرف مستعصله، یعنی احساس میکنه که دیگه من الان اون غذا خوردنی که یه جوجه کباب بخورم بهم حال میده، دیگه حال نمیده، دیگه مهمونی رفتنه بهم حال نمیده، اگه مثلا مهمونی جایی برم با دوستان برم دیگه بهم حال نمیده. و این بیانگیزگی واقعا آقای دکتر آزار دهنده است، واقعا داغون میکنه فردو. میخوام قبل از اینکه بریم بخش بعدی رو بشنویم، از شما بپرسم که الان که ایشون این مسئله مهم رو با ما در میون گذاشتن، اگر به شما مراجعه کرده باشن یا افرادی شبیه به ایشون، شما به عنوان یک روانشناس که تجربه دارید چه کمکی به ایشون میکنید؟ یعنی چه راه حل هایی رو کنارش براش میذارید که بتونه با این مشکل دست و پنجه نرم کنه؟
بله، خیلی سوال خوبی فرمودین شما، به نکته بسیار خوبی اشاره کردین. ببینین تو بحث مصرف اصطلاحاً شیشه یا همه محرک‌ها، ما اونجا بحث دوپامینرژیک داریم که دوپامین فعال میشه تو فضای سیناپسی ما. مطالعات نشون داده که وقتی که فرد مصرف در واقع محرک‌ها رو داره، سیستم دوپامینرژیکش تا حدود 1200 میرسه. حالا شما حساب کنین، لذت بخشترین کارهای دنیا، شما که غذا میخوری 150، میخوابی، یه سیگار میکشی، حتی تو اوپیوم ها مثلا تا 350، حتی روابط زناشویی تا 378. یعنی شما میبینی بیش از 3 تا 4 برابر هر کاری که تو این دنیا بتونی بکنی اون بهش لذت داده. و کسی که اون سطح از لذت رو تجربه کرده، دیگه هیچی تو این دنیا نیست که براش لذت بخش بشه.
بله.
این یه نکته است. و بازم مطالعات نشون داده که فرد از زمانی که قطع مصرف محرک‌ها رو میکنه، ما یه دوره‌های بهبودی داریم، یه دوره کنارگیری داریم اصطلاحاً، که 1-2 هفته است که فرد مودش میاد پایین و خیلی خواب‌آلوده. اگر محرک‌ها رو بتونیم تنظیم کنیم از اون دوره رد بشه، میره تو دوره هانیمون یا دوره پیکنیکش. اونجاست که هیجانات به شدت زده بالا. حالا حدود میگن 40-45 روز طول میکشه. اونجا اصلا فرد فکر میکنه خوب شده.
بله.
فکر میکنه که با اون هیجاناتی که داره خوب شده. ولی دقیقاً بعد از حدود 40-45 روز یه مرحله دیگه شروع میشه که مرحله دیواره، که دقیقاً مرحله‌ای که انگار که واقعاً به همین دلیل اسمش رو گذاشتن دیوار. فرد با کله میره تو دیوار. دیگه هیچی بهش لذت نمیده، از هیچی نمیتونه لذت ببره، انه دنیا میشه. و اونم یه دوره‌ای داره که اگر بتونه با روان درمانی با کلاس‌های گروهی اینا رو رد بکنه، تقریبا میتونه به یک دوره تطابق برسه که بدن شروع کنه به صورت طبیعی در واقع زندگیشو ادامه بده. اما افرادی که بیش از این دوره‌ای که عرض کردم دچار این هستن، یعنی که اختلالی دارن و باید بیان